بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. رسیدیم به سوره مبارکه تور. سوره تور رو کلن دو بخش میتونیم بکنیم. سوره بخش اول از آیه 1 تا 28 هست که آیات به هم ارتباط داره. خود این بخش 3 قسمت میشه. قسمت اول، خب ما قسم ها رو داریم دیگه، سوره با قسم شروع میشه و تور و کتاب مستور، اینا همه قسم ها هست. بعد جواب قسممون همون جمله آیه 7 به بعد هست، ان عذاب ربک لواقع. پس قسم ها و جواب قسم توی یک بخش قرار میگیرن. ما معمولا توی دستبندی هامون این رو داشتیم که هر جا قسم هست، قسم ها و جواب قسم خودشون یک بخشی رو تشکیل میدن. پس این 10 آیه اول میشن قسمت اول این بخش. بعد تو آیه 11 میفرماید که فویلون یوم اذن للمکذبین، پس وای بر مکذبین در آن روز. خب از اینجا دیگه قسم ها تموم شده، از اینجا وارد موضوع بعدی میشیم که سرنوشت مکذبین بیان میشه. جدا میشه از قسمت قسم ها، ولی با چی وصله به اون؟ ف، میگه ف ویلون یوم اذن للمکذبین. پس این خودش یک بخش جداگانه ای نیست، تو همین بخش اوله، چون ف هست و وصل به آیات قبلیه، ولی در عین حال چون موضوع تغییر کرده دسته دوم شده. بعد دسته سوم هم که مشخصه دیگه، ان المتقین، دیگه اصلا بحث مکذبین تموم شد، اومد تو بحث متقین وارد شد. پس این هم میشه دسته سوم. باز اینجا چه اتصالی با قبل داره؟ توی دسته دوم گفتیم با ف وصل شده به آیات قبلی، اینجا چه اتصالی هست؟ چرا ما اینو نگفتیم بخش دوم سوره بشه؟ از این نه، یه اتصالی باید داشته باشه که ما تو این بخش قرارش بدیم دیگه، مقایسه با مکذبین. دقیقا، چون نقطه مقابل مکذبین رو داره بیان میکنه. ما از نظر ظاهری حرفی کلمه مثلا ف واو اینا نداریم که وصلش کنه، ولی چون تو دسته دوم شرح حال مکذبین بود، اینجا متقین، این تقابل بین این دوتا صورت گرفته. پس اینا باید در یک بخش قرار بگیرن. پس الان بخش اول سوره از 3 تا قسمت تشکیل شد. قسمت اول قسم ها و جواب قسم بود، قسمت دوم سرنوشت مکذبین، قسمت سوم هم سرنوشت متقین. اصلا این که مکذبین و متقین رو بیان فرمود به خاطر اینکه تو همون قسمت اول این بخش داره حرف از روز قیامت و عذاب روز قیامت میزنه. پس عذاب لواقع، واقع است، حتما به وقوع میپیونده. حالا در چنین روزی مکذبین چه حالی دارن و متقین چه حالی دارن. این اجمال بخش اول سوره. تا یه حدودی هم مثلا متوجه میشیم که چجوری دستبندی ها باید، اون کلیت دستبندی ها صورت بگیره. حالا ریز تقسیم بندی ها هم که تو خود هر قسمت مشخص، مثلا تو دسته اول ما تو قسمت قسم 5 تا شاخه داریم، چون 5 تا قسم خورده شده. اینا دیگه ریز تراش راحت تره دیگه. خب سوره با قسم شروع شد، و تور، واو قسم، قسم به تور. تور منظور چی هست؟ کوه تور، مشخصه دیگه، کوهی که اونجا وحی به حضرت موسی صورت گرفت. پس این و تور اشاره به مکانیه که اونجا وحی دریافت شده و به پیغمبر خدا نازل شده. و کتاب مستور، و نوشته، کتاب یعنی اون چیز مکتوب و نوشته شده ای که مستور است. مستور هم از سطر میاد، سطر یعنی نه، سطر با تای دسته دار، خط. اصلا خود کلمه سطر یعنی یه تعداد چیزهایی که ردیف بشن پشت سر هم، حالا حتما کلمه نه، حتی مثلا درختانی که توی صف قرار بگیرن رو هم بهش میگن سطر. اینکه حالا ما به خط میگیم سطر به خاطر اینکه کلمات ردیف میشن پشت سر هم. پس کتابی که مستور است، یعنی کتابی که نوشته هاش منظمه و مرتب به صف پشت سر هم قرار گرفته. خود مستور میتونه اشاره به همون نظمی که توی آیات کتاب‌های آسمانی وجود داره داشته باشه، که این آیات با یک نظمی، با یک صفی نازل شدن، همجور پراکنده و قاطی و اینها نیستن. حالا اگر ما کتاب مستور رو تنهایی این آیه رو نگاه بکنیم، بله میشه هر کتاب آسمانی که نوشته شده، ولی با توجه به آیه قبل که میفهمد و تور میشه کدوم کتاب؟ تورات. یعنی این فایده نگاه مجموعیه دیگه، چون قبلش فرمود و تور، پس این کتاب مستور هم میشه کتاب تورات، که اصلا کتاب تورات به شکل مکتوب نازل شد، الواح تورات نازل شد، یعنی نوشته شده. حالا گفتم دیگه، ببینید اگر آیه رو به تنهایی بگیرید میتونه تطبیق بر قرآن هم داشته باشه، کلا همه کتب آسمانی، اما با آیه قبل که بگیریم و تور بگیریم دیگه مشخصا میشه تورات. فی رق منشور، این کتاب در کجا نوشته شده؟ در یک پوستی که باز شده. رق خود کلمش به معنای نازکی و لطافته، رقت هم که میگیم از همینه دیگه، رقیق اینا یعنی نازک، رق یعنی پوست نازک، چون قدیما حالا کاغذ اینها که نبود، روی پوست ها می نوشتن، پوست نازکی که قابل نوشتن باشه. منشورم یعنی باز شده، اصطلاحا لباسی که تا شده باشه، تاشو که باز میکنن میشه منشور، نشر. رق منشور یعنی کتابی که باز شده، برگه ای که باز شده. چرا اشاره به باز شدنش میکنه اینجا؟ حالا چه لزومی داره؟ خدا بفرماید یه کتابی در کتابی نازل شده است،
این
یعنی بازه، یعنی در دسترس مردمه، بسته نیست که نتونن باهاش ارتباط برقرار کنن و همینجوری بذارن سر تاقشه، فقط اصلا باز و شفاف و روشن نازل شده و در اختیار بشر قرار گرفته. والبیت المعمور، و خانه آباد شده. معمور از عمران میاد یعنی آباد. این به نظرتون کجاست؟ اولین چیزی که به ذهن میاد اینه، ولی باز با آیات قبلی باید توجه بکنیم که بیت المعمور ارتباط با تور و تورات باید داشته باشه. خانه کعبه ربطی به کوه تور و کتاب تورات نداره. بیت المقدس، خب چرا اونجا رو بگیم؟ باز اون چه ارتباطی داره به تور و کتاب مستور؟ بیت المعمور تو آسمانه. بله بله دقیقا. ببینید هم بعدش و سقف المرفوع اشاره به آسمان میکنه، هم ما تو روایات داریم که بیت المعمور یک نقطهی در آسمان هست و خیلی هم با خانه کعبه جور در نمیاد. حالا تو بعضی تفاصیل گفتن خانه کعبه است، ولی خیلی جور در نمیاد، چون با آیات قبل و بعد نمیسازه، و بعدش هم اصلا خانه کعبه بیت المعمور نبود. یعنی اتفاقا حضرت ابراهیم وقتی زن و بچهش رو گذاشت اونجا، گفت من کجا گذاشتم اینها رو؟ به وادن غیر ذی زرع، یه جایی که اصلا لم یزرع و آباد نیست. یعنی پس هیچ تناسبی نیست که حالا ما بخوایم بیت المعمور رو به خانه کعبه تطبیق بدیم، چون هم با آیات قبل و بعد سازگاری نداره و همین که خود معمور بودن توش نیست. اما از اون ور اگر بگیم بیت المعمور توی روایت هست، نه، یک مکانی در آسمان هست که محاذی کعبه است، یعنی خونه کعبه رو شما صاف برید بالا تو آسمان، یک نقطه‌ای در آسمان که موازی کعبه هست، اونجا بیت المعموره، که اونجا مکان نزول وحیه، یعنی از اونجا وحی نازل می شود. یعنی الان شما ببینید قشنگ این سه تا قسم اول سوره به هم ارتباط داره، هر سه تا در مورد موضوع وحیه. تور یعنی اون جایی که وحی دریافت شد، حضرت موسی وحی رو تحویل گرفت. کتاب مستور یعنی خود کتابی که بیان کننده وحیه، محتوای وحیه، و بیت المعمور هم مکان نزول وحیه. پس اولی دریافت، مکان دریافت وحی، دومی محتوای وحی، سومی هم مکان نزول وحی. کلن این ستا با هم از اول تا آخر وحی رو داره اشاره میکنه و قسم میخوره خداوند به وحیی که نازل شده برای حالا مطلبی که بعدن میخواد بیان کنه. این سه تا قسم با هم ارتباط داره، دو تا قسم بعدی هم با هم ارتباط داره. حالا کلن همشون با هم مرتبطن، ولی ارتباط بیشتری که بینشون هست اون ستا بیشتر ارتباط دارن. دوتای بعدی هم با هم سقف المرفوع یعنی آسمان مشخصه دیگه، سقفی که بالای سر انسان ها هست آسمانه که مرفوع هم هست، رفعت داره و اون ارتفاع درش لحاظ شده، که حالا ارتفاع آسمان هم میزانش دقیق و مشخصه، اگر کمتر یا بیشتر از این ارتفاع فعلی باشه کل عالم به هم میریزه. پس قسم به سقف برافراشته شده و دریای مسجور. دریای مسجور، مسجور یعنی چی؟ خروشان، که حالا ما توی سوره تکویر داریم یکی از علائم قیامت رو میفهمم ازل بهار و سجرت. سجرت یعنی شعله ور میشه، حالا در اثر آتش و شعله‌ای که درش ایجاد میشه شروع به برافروختن میکنه. این برافروختگی و خروشان بودن اونجا به خاطر آتشه، ولی میتونه بدون آتش هم باشه، یعنی دریای خروشان و مواج. و یه معنای دیگه هم برای مسجور گفتن به معنای پر، مملو و پر، حالا اینجا بیشتر اون معنای پر معنا میده، دریای پر از آب. خب یعنی الان سقف المرفوع و بحر المسجور چه ارتباطی با هم دارن؟ بالا و پایین، زمین و آسمان رو بیان میکنه. خب چه ربطی کل قسم ها با هم دارن؟ چی شد یه دفعه خدا حرف از وحی زد و بعد هم از زمین و آسمان؟ از آسمان نازل می شود به زمین، یعنی اولم که سقف رو بیان کرده بعد زمین رو، یعنی اصلا از بالا راه هدایت و نجات بشر به زمین و به دست انسان میرسه و راه رو نشون میده. و بعدم اصلا زندگی مادی انسان که روی زمین و زیر سقف آسمانه چجوری زندگی عالی و خوبی خواهد شد؟ به واسطه وحی، به واسطه دستوراتی که از جانب خدا میاد. یعنی خدایی که این دریا و این سقف رو برای ما ترتیب داده، از اون ور وحی رو هم قرار داده که ما بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. خب قسم به این موارد که حالا حرف اصلی اینجاست، ان عذاب ربک لواقع، قطعاً عذاب رب تو واقع خواهد شد. الان ببینید 5 تا قسم که داشتیم، قسم خودشون تأکیدن، باز تو جواب قسم هم یه ان داریم، یه لام سر لواقع داریم، جمله هم جمله اسمی از خودش معنای تأکید توش هست. اینا نشون میده که مطلب چقدر مهمه که خداوند اینقدر براش تأکید به کار برده. این مطلبی که مهمه چیه؟ واقع شدن عذاب. این وقوع عذاب قطعی و حتمی است و اینقدر مهمه که خداوند اینقدر روش تأکید میکنه. معمولا هم وقتی روی چیزی تأکید میشه نشون دهنده چیه؟ حتمی بودن، رفع تردید. یعنی حالا اهمیت مطلب رو که نشون میده هیچ، از اون ور نشون میده که تردید وجود داره در این مسئله. ما وقتی برای یه چیزی قسم میخوریم برای کسی، چرا قسم میخوریم؟ چون اون طرف نمیخواد قبول کنه، تردید داره، ما قسم میخوریم تا او قبول بکنه. پس خود تأکیدها و قسمها نشون دهنده وجود تردیده. مردم روی وقوع عذاب تردید دارن، از زمان پیغمبر داشتن، الان هنوز که هنوز دارن این تردید رو. تردید که نه، بعضی اصلا اطمینان دارن که عذاب نیست، از اونوری خیالشون راحته، شکی هم ندارن تو این. و خدا اصرار داره که این رو قطعی بیان بکنه تا آدم ها باور کنن که عذاب حتمی است، اصلا میفهمد واقع. واقع یعنی چی؟ اتفاق افتاده. وقوع پیوسته، یعنی اینقدر قطعیه که خداوند میفهمد که این حتمیه. و بعدم میفهمد عذاب ربک. رب یعنی کسی که رشد دهنده است، کسی که تدبیر کننده اموره و اصلا لازمه ربوبیت وقوع عذابه. توی تربیت اگر عذاب و تنبیهی در کار نباشه تربیت کامل نیست. تربیت همش با تشویق و محبت و اینها جلو بره، خب چیز خوبی از آب در نمیاد. پس اصلا ربوبیت خدا اقتضا می کند وقوع عذاب رو، یعنی خود ان عذاب ربک، اون ربک دلیل برای وقوع عذابه. بعدم میفهمد که ما لهون اندافع، باز این یه تاکید دیگریست، یعنی علاوه بر این که فهمود لواقع اون حتما واقع میشود و واقع شده، میفهمد هیچ کس هم جلوشو نمیتونه بگیره. ما لهوم اندافع، ما یعنی نیست برای آن عذاب هیچ دفع کننده ای، یعنی بخواد دفع بکنه و دور بکنه و نذاره که به وقوع بپیونده. پس خود ما لهوم اندافع میخواد بگه حتما واقع خواهد شد. پس در واقع این قسم ها میخواد حتمیت وقوع عذاب رو بیان بکنه که انسان ها باور بکنن. در چه روزی این اتفاق میفته؟ این عذاب یوم تمور و سما و مورا، روزی که آسمان به حرکت در میاد. تمور رو یعنی حرکت و لرزشی که اضطراب ایجاد میکنه، یعنی خیلی شدیده، مثل موج، حرکت دورانیه و اضطراب و ترس و اینها ایجاد میکنه. آسمانی که الان صافه و یک دسته، یه حرکت دورانی پیدا بکنه. فکر کنید مثلا مثل گردابی که تو آسمان همینجوری بچرخه، خود این حرکت باعث میشه که از هم بپاشه آسمان دیگه. این مال آسمان، مال همون سقف المرفوع. بعد پایین رو زمین هم تسیر الجبال و سیرا، تسیر رو یعنی سیر میکنه، یعنی حرکت میکنه. کوهی که مظهر استواری و محکمی است به حرکت در میاد و روان میشه روی زمین. اینا برای چیه؟ چرا خدا میخواد این وقایع قیامت رو اینجوری به ما نشون بده؟ حالا بفهمد ان عذاب ربک لواقع دیگه، دنیا نابود میشه. بله، یعنی این نکته رو ما باید توجه بکنیم. یعنی یکی از عوامل انکار عذاب چیه؟ چرا انکار میکنن عذاب رو؟ چون به دنیا دل بستن. چی؟ آره، یحسب و ان ماله اخلده، فکر میکنین تا ابد تو دنیا هست و مالش او رو نگه میداره و نمیخواد از دنیا جدا بشه. این دلبستگی مانع پذیرش قیامت هست و خدا هم اینجا اون ریشه رو خلاصه از بین میبره. یعنی هم استدلال توی ان عذاب ربک لواقع بود، ربوبیت دلیلی بر وقوع عذابه، و هم ریشه انکار معاد رو خدا اینجا میزنه که دلبستگی به دنیا هم نداشته باشید، چون این دنیا نابود میشه. از آسمان تا زمینش همش نابود میشه، دیگه هیچی باقی نمونه. آسمان که به هم بریزه که سقفی بالای سر نباشه، خب امنیت به خطر میفته و محیط زیست نابود میشه. و کوه هم که محکمترین چیز روی زمینه، وقتی از بین بره دیگه حساب بقیه چیزا معلومه دیگه. خب پس این قسمت اول شد، پیامش شد چی؟ قسمت اول، ده تا آیه اول چی رو میخواد بیان کنه؟
عذاب
حتمی است. همین ان عذاب ربک لواقع، این جمله جمله اصلی و محوری این قسمت. پس حتمیت وقوع عذاب قیامت. خب یه نکته ما قبلا داشتیم که هر جا قسم داریم تو قرآن چی لازمه؟
جواب
قسم لازمه اولا، دوما بین قسم و جواب قسم ارتباط وجود داره. یعنی این که خداوند برای بیان ان عذاب ربک لواقع اون 5 تا قسم رو خورده یه دلیل داره، چون خدا به چیزهای دیگه قسم نخورد، قسم به شمس، به لیل، به نمیدونم عصر، اینا
نشونه
امنیت و ثبات بود. اون سقف المرفوع و بحر المسجور، اینها از بین میره. ببینید ما یه نکته رو داریم که اصلا خود قسم ها یه استدلالن برای جواب قسم، یعنی این چیزایی که خداوند بهش قسم میخوره خودشون دلیلی هستند بر اون جمله جواب قسم. خود اون 3 تا قسم اول اشاره به چی داشت؟
وحی.
وحی چجوری دلیل بر وقوع عذابه؟ اصلا اصلی ترین پیام وحی چیه؟ معاد. معاد اصلی ترین پیام وحیه که اصلا به خاطر این پیامه که مردم با وحی مشکل دارن و نمیپذیرن. اگه وحی الهی حرف از معاد نزنه مردم خیلی مشکل ندارن، حالا یه عده زیادی میپذیرن. پس خود وحی دلیل بر عذابه، بر وقوع عذاب و روز قیامت هست که حرف از قیامت میزنه و این رو اطلاع میده. بعد اون زمین و آسمان چجوری دلیل بر وقوع عذابند؟
مکان دریافت.
خب نه، اصلا خود زمین و آسمان چه دلیلی هستن بر این که باید معادی باشد؟
چون آیت خدا.
خب آیت خدا خدا رو نشون میده، قیامت رو چجوری نشون میده؟
خب این نه الان تو این دنیا هستیم به هم دیگه میخوریم، هم به هم میده حرکت میکنه.
نه الان اشاره به هم ریختنش نیستا، سقف المرفوع و البحر المسجور. اصلا این سقف برافراشته شده این نشانه چیه؟ این نظمی که داره که یک ارتفاع دقیقی داشته باشه، این معلومه که یه هدفی در عالم وجود داره. یعنی خدایی که این عالم رو با این نظم و با این شگفتی خلق کرده که شما هر گوشش رو نگاه میکنی یک دنیای از پیچیدگیه و کلی نظم توش به کار رفته، این اگه قرار بود برای یه مدت موقتی خلق بشه که آدم ها همینجوری زندگی کنن، آخرم نظام برچیده بشه و تمام، خب این همه کار روش انجام دادن نداشت. یه چیزی خدا به قول من رو سنبل میکرد، آدم ها میمادن یه مدت زندگی میکردن بعدم بساط برچیده میشد. ولی وقتی اینقدر با دقت و نظم و شگفتی خلق شده، معلومه که برای یه هدفی خلق شده. یعنی حکمت خدا اینجا دلیلی میشه بر مسئله معاد. پس فقط این نیست که آدم ها بیان یه مدتی زندگی کنند و تمام، این قرار ادامه پیدا بکنه، قرار اعمالی که اینجا انجام میدن نتیجه داشته باشه. پس خود همون سقف المرفوع و البحر المسجور، این نظم عالم، این سیستمی که در عالم به کار رفته، نشون میده که ادامه داره حیات و با برچیده شدن این دنیا باز هم عالم دیگری خواهد بود و اونجا به حساب اعمال رسیده خواهد شد.
در
بله بله، اصلا با برهان نظم میشه هم خدا رو اثبات کرد هم معاد رو، چون برهان نظم حکمت خدا رو نشون میده. حکمت هم یعنی بی هدف نیست، هدفی براش هست. این عالم برای یک هدف نهایی و عالی خلق شده که مسئله معاده. از اون ور وحی هم که اشاره به معاد میکنه، پس خود قسم ها گویاست و اثبات کننده ان عذاب ربک لواقع هست. چرا؟ ولی از این نظم، آره از این نظم نمیرسه به نتیجه‌ای که باید برسه. میگه خب نظم هست همین، بعد که چی دیگه به این توجه نمی‌کنه.
میگه که خدا اینا رو آفریده که من در دستم زندگی کنم، حالش رو دارم.
خب همین، خب همین، اگه قرار بود فقط لذت ببرم که این همه کار نمیخواست. مثلا شما میخواید یه دقیقه بچه‌تون رو سرگرم بکنی، یه ورق و یه خودکار میده میگه بشین نقاشی بکن، اما میخواید این نقاشی که میکشه مثلا بعدن بذاره تو نمایشگاه مدرسه، بعد یه هدفی داره، میگه خیلی با دقت بشین بکش، نمیدونم اینجاش یه ذره از خط زد بیرون، اینو پاکش کن، اینا رو مرتب کن.
وقتی خدا همین هدفی هست اگه نداشته نظم نمیدوده.
آره همین، ببین اصلا وقتی خیلی دقت به کار میره در یک مسئله، این معلومه که یه هدف بالایی مد نظره. مثلا شما میشینید یه لباس میدوزید برای اینکه سرتون گرم شه، وقتی برای سرگرمی خیاطی یا بافتنی، یه موقع آدم مثلا میگه حسنم سر بذار یه چیزی الکی ببافم، الکی که میبافه خیلی روش توجه نمیکنه، حالا یه گوشش خراب شدم شد. اما وقتی میخواد شما این چیز رو که دارید میبافید مثلا به یه کسی هدیه بدید یا بفروشید برای یه هدف، یا میخواید در یه مراسم مهمی بپوشید، خیلی روش دقت میکنید، یه ذره این ور اونور نباید بشه، یه گوشش مثلا میبینه یه ذره بالا پایین میگه نه اینو باید بشکافم درست بکنم. این دقت زیاد و نظم زیادی که وجود داره نشون میده یه هدف خیلی عالی وجود داره. دقت و نظمی که تو عالم هست نشون میده یه هدف عالی وجود داره. اگه همینجوری خدا میخواست یه مدتی آدم ها بیان 50 60 100 سال 1000 سال اصلا زندگی کنن و بعد تموم، این همه ظرافت لازم نبود. شما الان نگاه کنید چقدر موجوداتی در عالم هستن که ما اصلا خبر نداریم، برای چی خدا اینا رو خلق کرد؟ اصلا لازم نبود. آدمو خلق میکرد مثلا 4 رقم غذا و میوه براش میذاشت، کافی بود دیگه، لذتش هم میبرد. اما این همه عظمت تو خود بدن انسان، ببینه چه دنیای عظیمی تو خود وجود انسان هست، اینا معلومه که یه هدف خیلی عالی براش در نظر گرفته شده که این هدف باقیه، نابود شده این نیست، این دنیا نابود میشه. پس معلومه یه چیز خیلی مهمی در کاره. اصلا شما وقتی دارید یه کار خیلی دقیقی انجام میدید، هر کی به شما برسه میگه که برای چی دارین این کارا اینقدر با دقت انجام میدید؟ یعنی فوری این سوال میاد برای چی اینقدر دقت داره به کار میره؟ چرا مسئله معاد رو نمیپذیرن آدم ها علی رغم بدیهی بودن؟ اصلا یه جاهایی جایی که خدا میفهمد لا اقسمو، یعنی مسئله خیلی بدیهیه، این واضحه دیگه، وقتی عالم انقدر دقیقه معلومه که یه هدفی براش هست، چرا نمیپذیرن؟ دقیقاً بل یرید الانسان لیفجر امامه، چون معاد مانع میشه از اینکه هر کار دلش میخواد بکنه. معاد میگه باید توی حد حرکت کنی، تو چارچوب قانون حرکت کنی، و این سخته براش، نمیخواد بپذیره، میزنه زیر. پس میگه اصلا معادی نیست، بپذیره معاد هست و بعد قانون شکنی کنه، خب خیلی زشته. میگه اصلا معادی در کار نیست. حالا که معادی در کار نیست، برای چی ما خودمون رو مثلا به سختی بندازیم؟ ول باشین، لیفجر امامه جلوش باز باشه. اعتقاد خب ببین اصلا نمیشه این کارش کرد. یعنی وقتی مسئله بدی الان روزه، چجوری میشه این کار کرد که روزه؟ اما اگر بپذیرم روزه، مجبورم برم سر کار. پس میگم اصلا شبه، شما اشتباه میکنید، شبه بابا، روزه، قسم به خدا روزه، دلیل میاریم روزه. میگه نه شبه. این مسئله بدی رو انکار میکنه، چون اگر بپذیره باید کار انجام بده، حال نداره کار انجام بده، میخواد بگیره بخوابه، بنابراین میگه نه شبه. اینجوریه دیگه حال آدم هایی که معاد رو انکار میکنن، اینجوریه. فویلون یوم اذن للمکذبین. حالا این روز که واقع شد با این شرایط که آسمان به هم میریزه، کوها نابود میشن، در آن روز وای به حال مکذبین. چرا اول خدا مکذبین رو حالشون رو بیان میکنه؟ چون اصلا حرف سر عذاب ربک است. یعنی اصلا سوره با این روی کرد شروع شد که نمیخواد فقط قیامت رو و معاد رو اثبات کنه، میخواد عذاب خدا رو اثبات کنه، چون مردم سر این عذاب مشکل دارن. اگر خدا بفهمد قیامت هست منهای عذاب، باز مردم میپذیرن یا نمیپذیرن؟ میپذیرن. با خود قیامت که مشکل ندارن، با عذاب قیامت مشکل دارن. قیامت باشه اب نداره، خیلی هم خوب، همه برن بهشت، مشکل نداری، میپذیریم. اما اگه قرار باشه عذاب صورت بگیره، نه، اینجا دیگه نمیپذیرن. الان هم اینایی که میگن که خدا همه رو میبره بهشت، یعنی بهشت رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، ولی اون عذاب رو قبول نداره. حرف سوره اینه که عذابی هم هست. خب کسانی که این عذاب رو انکار میکنن، پس اینکه اول مکذبی رو بیان میکنن، چون اصلا جا داره دیگه، اینجا اول باید شرح حال اینها بیان بشه. برای حال اینها هم فقط همون ویل بهترین شرح حال اینهاست که در آن روز چه اتفاقی برای مکذبه میفته. فقط انقدر بگیم که وای به حالشه دیگه، وای به حالشه، یعنی دیگه آخر عذاب، همه بدیها و سختیها براش هست. یعنی دیگه گذشته از این که بگه عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مهین، فقط میشه گفت وای به حالش. این وای به حالش در این مختصر بودن، ولی یک دنیا معنا توش هست. مکذبین هم گفتیم قبلا، یعنی کسانی که تکذیب میکنن، جرمشون چرا سنگینه؟ دیگران رو هم به انحراف میکشونه. یعنی وقتی میگه این حرفا دروغ است، خب رو بقیه اثر میذاره دیگه، اگرم میخواستن بپذیرن شل میشن. پس مکذبین سخت ترین حال رو دارن در روز قیامت. بعد اینها رو خداوند توصیف میکنه، مکذبین چه کسانی هن؟ الذین هم فی خوزن یلعبون، کسانی هن که در خوز هستند. خوز یعنی فرو رفتن در یک چیز، غرق شدن در یک چیز. یعنی آدم مشغول به یک کار بشه، غرق بشه تو اون کار دیگه، از همه چیز دیگه غافل بشه. و مثلا یه وقتایی میبینه یه کسی داره یه برنامه تلویزیونی نگاه میکنه، غرق میشه تو اون، هرچی هم صداش میکنن متوجه نمیشه. این تقریبا خوز به این معناست. وقت اینا تو چی غرق شدن؟ یلعبون. یلعبون یعنی بازی. اینا چه بازی دارن میکنن؟ بازیشون چیه؟ اصلا بازی به چی میگن؟ بدون هدف. کاری که هدف نداشته باشه میشه لعب، میشه بازی، مثل کاری که بچه ها انجام میدن، صبح تا شب دنبال بازی هن. این بازی چه هدفی داره؟ هیچی. آخر روز هیچ چیزی تأمین نشده. اینا هم همینه. زندگی که پشت سرش معادی در کار نباشه، توجه به معاد و حساب و کتاب در کار نباشه، میشه بازی، هدفی نداره دیگه. این حالا تو زندگی دنیا کلی هم داره تلاش میکنه، منتها میشه عامله تو ناسبه. عامله یعنی عمل کننده است، ولی ناسبه است، خستگی به تنش میمونه و نتیجه ای نمیگیره. آدم هایی که معاد رو اعتقاد نداشته باشن و عذاب قیامت رو اعتقاد نداشته باشن، اینو فقط دارن بازی میکنن، یعنی یه کار کاملا بی هدف، و خودشون هم این بی هدفی رو و این پوچی رو حس میکنن. اینکه میگن که مثلا این دنیا به چه درد میخوره، این زندگی همش روزمرگی و تکرار و اینا، چون هدف نداره. وقتی هدف نداره تو همین دنیا هم احساس پوچی میکنه و اون عذاب رو میکشه. اینا توی این بی هدفی غرق شدند، یعنی دیگه انگار هیچ هدفی نداره. حالا بعضیا مثلا برای بعضی از کارهاشون هدف دارن، بعضی از کارها رو غفلت میکنن، ولی مکذبین دیگه کلن غرق در بازی هم. خب این مکذبین ویلون، وای به حال اونهاست که یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که یدعون یعنی یدعون نیستا، یدعون یعنی دعوت شدن، یدعون یعنی رانده شدن. تو سوره ماعون داریم یدعو الیتیم، یدعو یعنی میراند، با خشونت با ناراحتی از خودش میراند و دور میکنه. یدعون حالا مجهول همونه، یعنی با خشونت رانده میشوند، یعنی اینا رو هل میدن با خشم به سمت نار جهنم. چرا یدعونه؟ چرا این مدلی میفرستنشون به سمت جهنم؟ حالا بگم برید دیگه، از این راه برید به سمت جهنم، تحقیر توش هست. یعنی این الان دیگه قشنگ جا داره که سرش عصبانی بشن و با خشم برن یک کسی رو. شما هزار بار بهش میگی این کارو نکن، این ضرر داره توش، این عاقبت خوبی نداره، وقتی انجام میده و به ضررش میرسه دیگه آدم داد میزنه سرش دیگه، میگه چقدر بهت گفتیم نکن این کارو. پس این یدعونه نشانه همینه که هی گفته شده به اینها و نپذیرفتن، حالا حقشه که یدعونه رانده شوند با عصبانیت به سوی نار جهنم، به سوی آتش جهنم. چرا تأکید روی نار میشه؟ میفهمید الی جهنم. دعا
یعنی مثلا
دعا یعنی یک رانده شدن خاصی، یعنی یه جوری خدا اینها رو به سمت جهنم میراند با خشم و غضب که اصلا در دنیا نظیر نداره، خیلی شدیده. آره آره، راندن خاصی. نار رو برای چی بیان میکنه؟ آتش، این چه آتشیه؟ آتش یعنی سوختن و اون عذاب شدید دیگه، یعنی اینها توی دنیا آتشی روشن کردن با همین تکذیب خودشون، آتش بیار خلاصه معرکه بودن و آتش افروزی میکردن، اونجا باید به سمت آتش رانده بشن. بعد اصلا همین که مردم رو میکشوندن به سمت آتش، تکذیب یعنی اثرگذاری رو مردم دیگه. پس در دنیا آتشی روشن کرد و مردم رو به سمت آتش میراند، میکشوند، اونجا هم خودش رانده میشه به سمت آتش جهنم. بعد به اینها گفته میشه، یکی این آیه 14 و یکی هم اون آیه 16، اینا سخنی است که به مکذبین گفته میشه، یعنی در این حالی که اینها دارن به سمت جهنم هل داده میشن، ندایی هم میاد و اینها رو مخاطب قرار میده. بهشون چی گفته میشه؟ هاذه نارلتی کنتم بها تکذبون، این آتشی است که شما تکذیبش میکردید. یعنی معلوم میشه که اینا همین عذاب رو و همین آتش رو تکذیب میکردن. چقدر تکذیب میکردن؟ دائما. از کجا دائما رو فهمیدیم؟ کنتم به ها تو کذبون، کنتم تو کذبون یعنی دائم، یعنی پس شیوه دائمیشون در دنیا تکذیب آتش بود. چرا اینجا بهشون میگن هاذه النار التی کنتم به ها تو کذبون؟
چون
گفتن الان چه فایده ای داره؟
بیشتر
عذاب میکشه. یعنی شاید عذاب این خطاب خیلی بیشتر از عذاب اون آتش باشه، این سرکوفتی که زده میشه و اشاره‌ای که داده میشه. و بعد خود همین جمله نشون میده که پس تو دنیا به اینها گفته شده بود، یعنی این که الان جهنمی شده از روی ندانستن و جهل نبوده که جهنمی شده، کسی نبوده بهش بگه بیچاره حالا همین جوری رفته از اینجا سر در آورده، این بهش گفته شده بود، چون میگه این همون آتشی که شما تکذیب میکردید، هی میگفتید نیست، هی به شما میگفتن هست، این عذاب ربک الواقع، ولی میگفتی نیست. حالا ببین دیگه، یعنی آدم ها اگر با موعظه و با نصیحت و پند و اینها متوجه نشن، با چی باید متوجه بشن؟ با رسیدن به اون شرایط و چشیدن. پس بهتره که همینجا با این موعظه های خدا بیدار بشه انسان دیگه. الان آیه 15 انگار یه پرانتزیه، یه جمله معترضه است این وسط. اینجا خدا انگار بر میگرده تو فضای دنیا، این حاضه نارولتی و اینها مال آخرت دیگه، مکذبین در آخرت یوم در اون روز چه شرایطی دارن که حالا به آتش رانده میشن و بهشون هم اینجوری گفته میشه. بعد خدا تو پرانتز اینجا میفهمد که اف سحرون هازا، آیا این سحره؟ این یعنی چی؟ این عذاب سحره؟ عذاب که روز قیامت سحره؟ وحیو اونا به چی میگفتن سحر؟ به پیغمبر میگفتن ساحر و به قرآن میگفتن سحر. بل ان هازا الا سحر یؤثر، تو سوره مدثر داریم دیگه، که اومدن فکراشون ریختن رو هم، گفتن بگیم این کلامی که پیغمبر آورده چیه، گفتن بگیم سحره. و خدا میفرماید که اف ف یعنی پس، یعنی پس حالا با شنیدن همه این تفاصیل اینا بازم میگید سحره؟ این قرآن کجاش سحره؟ چرا میگیم هازا برمیگرده به قرآن؟ چرا برنگردونیم به نار؟ قبلش حرف سر ناره. اولا نار مؤنثه، هازه نار، اگه منظور نار بود باید میفهمد اف سحرون هازهی. این یه دلیل که خیلی هم دلیل محکمیه. یکی هم این که اصلا سحر ربطی به نار نداره، یعنی کسی در مورد آتش نگفته بود سحره که حالا خدا بفهمد که پس آیا این سحر است. در مورد قرآن گفته بودن سحره که خداوند اینجا میفهمد پس آیا این سحر است. بعد خود اون ف دلیله، یعنی اگر مربوط به آتش بود لازم نبود فر بیاره، می فهمد از سحرون هازا، آیا این سحر است؟ اما میگه پس آیا این سحر است، یعنی الان برمیگرده سر قرآن که حالا قرآنی که حرف از قیامت میزنه پس سحره؟ نه سحر نیست، چون داره واقعیت ها رو بیان میکنه، واقعیت ها رو اینقدر دقیق و با جزئیاتش بیان میکنه، پس سحر و جادو این نیست و بی خودی اینها این تهمت رو میزنن. بعد اون شق دیگر قضیه رو هم میگه، یا سحره یا اینکه انتم لا تفسرون. خب سحر که نیست، بنابراین میرسیم به اون یکی دیگه، این قرآن سحر نیست، بلکه مشکل سر شماست که لا تفسرون، بصیرت نداری، چشما رو بستین. مثل این همون مثالی که گفتیم، این آدمی که اصرار داره بگه الان روز نیست، چرا میگه روز نیست؟ چون چشمشو بسته، چشمشو باز کنه واقعیت رو میبینه. قیامت اینقدر بدیهی و واقعی است، آدم ها چشمشون رو باز کنن میبینن، اما اینا بستن چشمشون، عمدن هم بستن، به خواب زدن خودشون رو دیگه. انتم لا تبصرون.
این
معاد
گفته شد که
برمیگه
که قیامت اینقدر بدیهی و واقعی است، آدم ها چشمشون رو باز کنن میبینن.
بله
سلمان ها که انکار معاد هم نمی
کنید،
ولی برای گناهانمون اصرار داریم، بازم بگیم از اون حد و مرز خارج میشه.
بله.
الان کسی که معاد رو قبول نداره گفته شده که به سمت آتش میبرن. آیا اونی که معاد رو باور داره و باز اصرار بر گناه داره به همین شکل به سمت آتش میبرن؟
درجات فرق میکنه دیگه. ببینید مکذب در بالاترین درجه انکار قرار داره، بعد همینجوری درجات میاد پایین تر. آدم هایی که گناه میکنن آیا واقعا معاد رو باور دارند؟ قبول دارن ولی باور ندارن. شما باور داشته باشید توی این دیوان یه قطره سم ریخته شده، محال لب بزنید، پولم به شما بدن، تشویقم بکنن، نمیخورید. اما اگر بگن ممکنه تو این سم باشه، برو بابا حالا میخوریم، حالا چیزی نمیشه، حالا فعلا مثلا یک توجیه میاره. الان تو بعضی از غذاها هست، مثلا میگن نوشابه ضرر داره، آدمایی که باور میکنن ضرر داره تحت این شرایطی نمیخوان. اما خیلی از آدم میگن میدونم ضرر داره ها، خودم بلدم. میگه بهش بگی میگه نمیخواد بگی، خودم بلدم، اینو هست. ولی چرا میخوره؟ چون باوره به اون درجه ای نرسیده که بازدارندگی ایجاد بکنه، از اون ور لذت بیشتر میچربه، میبینه خنک، خوشطعم، خوشبو، دلش میخواد، الان نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، اون باوره ضعیفه. نه مثل هم دیگه نیست. الان مثلا ما هم با قبول داریم ولی باورمون به اون درجه اصلی نرسیده. خب ما یه سری کارا رو انجام نمیدیم. شما رو الان مثلا به شما پولم بدن که بی حجاب برید بیرون، نمیرید، چون توی این مسئله به باور رسیدیم. ولی توی مسائل ممکنه به باور نرسیدیم، مثلا توی غیبت ممکنه هنوز به اون باور نرسیدیم که گاهی سر میزنه. ما باور داشته باشیم یقین 100% که غیبت یعنی خوردن گوشت برادر مرده، هیچ کی حاضر نیست این کارو انجام بده. اما چرا راحت میگه انجام میده؟ چون هنوز یقین نکرده که این یعنی همون، یه ذره ضعیفه. این ضعف باعث میشه که سر بزنه. پس تو اعمال هم متفاوت میشه. جنایتی که یک مکذب انجام میده، آدمی که باورش ضعیفه که انجام نمیده، در نوع گناهان تأثیر میذاره. بعد این درجات دیگه، مکذب تو درجه 100 قرار داره، بعد آدمای دیگه همین جوری هی میان پایینتر، حالا میشه درجه 50 40 30 10 اینا، به میزان تکذیبش مجازات میشه. تو سوره ماعون داریم میگه ارایت الذی یکذب بدین، بعد میگه فویل للمسلین. پس میشه نماز خونهایی هم مکذب باشن، منتها درجه تکذیبه فرق میکنه. این مکذبین درجه 100 شه، اون مکذب درجهش پایین تر، به میزان تکذیبش عذاب میشه دیگه. خب پس آیا این سحر است یا این که شما نمیبینید؟ این وقایع اینقدر واقعی و بدیهی هست ولی شما نمیبینید و برای توجیه کارتونم تهمت سحر میزنید. خب یه خطاب به اینها این بود که حاضر نار، این آتش است که تکذیبش میکردید. خطاب دوم اینه که اسلوها، اسلوها یعنی بچشید. اسلو رو یادتونه گفتیم معنی اصلیش ملازم آتش بودن، خود لغتش سلیه یعنی ملازم و همراه آتش بودن. وقتی هم میگه اسلوها یعنی برید دیگه همراه و همنشین آتش بشوید. حالا اینو تو ترجمه دیگه مجبور آدم توی کلمه بیاره، بچشید، داخل شوید، اینا ترجمه میکنم، ولی اون خود لغتش یعنی ملازم بودن. بعد خود ملازم بودنم نشون میده که پس اینا دیگه دائم در آتشن، دیگه همراه با آتش و اون تداومه توش هست. اسلوها، برید داخل بشید. فصبرو اولا تصبرو سواء علیکم، چه صبر بکنید چه صبر نکنید مساویست بر شما. مساویست بر شما یعنی همین دیگه است، یعنی هیچ فرقی نمی کنه. خب چه چیزی داره به صبر؟ یعنی چی صبر بکنند ممکنه فرق بکنه؟ چون میگه صبر کنید
تموم بشه.
تموم بشه، یا اصلا صبر چه اثری توی میزان احساس مصیبت داره؟ آدم هایی که صبر میکنن کمتر اذیت میشن، آدمی که صبر نمیکنه جزا و فجا میکنه بیشتر عذاب میکشه. توی سختی های دنیا هم همینه، اونا که اهل صبرن شدت مصیبتشون کمتر میشه. اما عذاب جهنم اینجوری نیست که با صبر شدتش کم بشه. شما صبرم بکنید سواء علیکم، همینه، شدت عذاب کم نخواهد شد. صبرم نکنید باز همینه. پس هیچ جوری نمیشه این عذاب رو کم کرد، نه با از و جز و التماس و اینها، نه با فرار، نه با نمیدونم کمک خواستن از کسی، و نه حتی با صبر کردن. چه صبر کنید چه صبر نکنید سواء علیکم، برای شما مساویه. چرا؟ چون انما تجزون ما کنتم تعملون، چون شما دارید جزای اعمالتون رو میبینید، یعنی همون کارهایی که انجام دادید رو الان به شما دارن تحویل میدن. این دیگه اصلا کم شدن نیست، همون عمل رو به شما میدن، این دیگه قابل تخفیف و تقلیل نیست. جزا هم یعنی خود کلمه جزا یعنی نه جزا یعنی معادل، معادل چیز یه چیزی حساب بشه، تجزونه یعنی معادل داره به شما داده میشه، معادل ما کنتم تعملون، همون کارهایی که انجام میدادید. باز اینجا هم کنتم داره یعنی دائم، یعنی اون شیوه دائمی زندگی ملاکه. حالا ممکنه این آدم در طول زندگیش مثلا گاهی کار خوبی هم انجام میداده، اون کار خوب گاهی به درد نمیخوره، اون شیوه دائمی زندگی اصله و بر اساس اون جزا داده میشه انسان. خب پس این شرح حال مکذبین شد که اینها جهنمی هن، علاوه بر جهنمی که واردش میشن و عذابی که میکشن، خطابی هم به اونها میرسه و این خطاب عذابش بیشتره. بریم سراغ متقین. ان المتقین فی جنات و نعیم. چرا اصلا خدا حرف از متقین میزنه؟ اگه محور سوره و روی سوره به مکذبینه، اصلا چه جایی داره خداوند برای چی اصلا یه جایی دیگه یه سوره دیگه سخن از متقین به میون بیاره؟ حرف از اول سوره سر عذاب است و آدم هایی که این عذاب رو انکار میکنن.
قیامت خدا برای خوبا گذاشته.
بله این درست، منتها اینجا جان مقایسه. الان مخاطب سوره انگار مکذبینن، گفتن حال متقین برای مکذبین چه اثری داره؟ یعنی این خودش یه عذاب بیشتره. این آدم الان تو آتش داره خلاصه شدیداً جلز و ولز میکنه، بعد ببینه تو همین شرایطی که این قرار داره یه کسانی در اوج نعمت قرار دارن، چقدر میسوزه انسان که کاش منم مثلا اون راه رفته بودم و الان رسیدم. تو همین دنیا هم هست دیگه، مثلا دو نفر با هم یه سرمایه‌ای دارن، یکی توی یه مسیری مثلا سرمایه گذاری میکنه، یکی توی مسیر دیگه، بعد آخرش این یکی که توی کار غلطی سرمایه گذاری کرده میبینه اون یکی چه سودی کرده، چه حسرتی میخوره که کاش منم مثلا رفته بودم اون کار انجام داده بودم. تازه هی هم بهش گفته باشن که نکن اینجا سرمایه گذاری نکن، این عاقبت نداره ها، چقدر میسوزه که هی به من گفتن این کارو نکن، من گوش نکردم، الان ببین فلانی تو چه شرایطیه و من تو چه شرایطی.
با این دقت قرآن خوندن که
دیگه مکذب نمیشدن. حالا بذارید خود ما گفتیم بالاخره عموم مردم در یه درجه از تکذیب قرار دارن دیگه، بعدم وقتی پیغمبر قرآن رو میخونه تو کل جامعه میخونه، یعنی اینجوری نیست که به گوششون نرسه، اینای فرار میکردن ولی زمینه هست. و بعدم شما شدت رحمت خدا رو ببینید، یعنی خدا ببینید چقدر آیه برای مکذبین نازل کرده، یعنی خدا راضی نمیشه به همین راحتی دست از سر اینها ورداره بگه خب اینا که رفتن ولشون کن، اصلا هی با اینا داره حرف میزنه که اینا بلکه به گوششون بخوره، متوجه بشن و بیان. الان فهم کنی خبر ندارن این مکذبین از این چیزا، از این آیات نمیدونن بهش چه خبره. نه حالا با این دقت نه، ولی نمیدونه در بهش چه چیزهای اینا که میشینن مسخره میکنن بهش رو. شنیدین دیگه این سخنرانی های چرت و پرتی که به تمسخر گرفته نعمت های بهش، خب خبر داره همه رو ولی نمیخواد، لا توبسرون دیگه، چشماشو بسته. یعنی جو نیست که بگیم به گوششون نمیخواد، اتفاقا خیلی دقیق الان توی اسرائیل که مثلا یه جایی از قشنگ مسائل دین رو میفهمن و درس میخونن و اینها، خبر دارن، ولی مشکل همون نفسه دیگه، نفس انقدر قوی شده که جلوش وای میسته. ان المتقین. پس ببینید خدا شدیدن بدها رو بیان میکنه که مکذبینن و شدیدن خوبها که متقینن. این وسطی ها گفتیم حالا بلا تکلیفن دیگه. متقین یعنی کسانی که تقوا، یعنی دائم مراقبت از خود کردن در مسیر خدا، دائم به یاد خدا باشه، دستورات خدا رو توجه داشته باشه و از خودش مراقبت کنه که تو چارچوب حرکت کنه، این میشه آدم درست. یعنی پس باور داره، یعنی قشنگ نقطه مقابل مکذبه، این مصدقه، میدونه که دست از با خطا کنه خلاصه یه جریمه هست، پس به این جریمه توجه داره، به راه خدا توجه داره و دائم حواسش هست که تو خط باشه، توی چارچوب باشه. متقین هم اسم فاعله، اسم فاعل علامت استمراره، یعنی همیشه اهل تقواست، این مراقبت مراقبت دائمی است. اینا در چه شرایطی هن؟ فی جنات و نعیم. جنات یعنی باغهای انبوه. حالا خود اینکه جمع اومده کلمه یعنی تنوع باغ ها هست، جنات فردوس و عدن و نمیدونم مختلف هست. بعد تنوین هم که داره، جناتن که میگه، این تنوین نشانه عظمت، یعنی باغ های خیلی عظیم، انبوه بودنش هم که باز اون شدت نعمت رو بیان میکنه، یعنی خود یک کلمه ببینید چقدر معنا توش هست. و نعیم، نعیم یعنی نعمت، نعیم هم یعنی نعمتی که ثبوت داره، یعنی از بین نمیره، چون بر وزن فعیله ثبوت رو میرسونه، یعنی نعمتهای ثابت و از بین نرفتنی و نعمتی که همیشه نعمته، یعنی در کنارش زحمت و سختی نیست، مثل نعمتهای دنیا نیست. نعمت دنیا اصلا نداریم نعمتی که خالص نعمت باشه، کنارش زحمتی نباشه. هر نعمتی تو دنیا هست قبل و بعدش یه زحمتی داره، ولی اونجا دیگه فقط نعمت است. اینو به طور کلی خداوند بیان میکنه، فی جنات و نعیم. بعد شروع میکنه باز میکنه این جنات و نعیم رو که در چه شرایطی هن. فاکهین به ما آتاهم ربهم. فاکهین یعنی
خوشحال.
فاکهه یعنی میوه. اصلا این که میوه رو هم میگن فاکهه، یعنی یه چیزی که لذت ایجاد میکنه، یه خوراکی که خوردنش لذیذ، نشاط میاره و شاداب میکنه انسان رو. فاکه یعنی انسانی که شادابه، خوشحاله. فکاهی هم که میگن از همین ریشه است، یعنی حرفایی که نشاط میاره. پس اینا در نشاط و شادابی و خوشحالی هستن. چرا؟ به ما آتا هم رب هم، به خاطر آنچه که ربشان به ایشان داده است. حالا چی خدا به اینها داده؟ کاری نداریم چی داده، همین که رب چیزی بدهد این نشاط میاره. از خدا یک لطف ظاهرن کوچیک هم برسه، کلی برای انسان ذوق ایجاد میکنه دیگه. شما مثلا یه خوابی ببینید که توی اون خواب مثلا احساس کنید یه ندایی از خدا مثلا به شما رسیده باشه، تا چند وقت آدم مثلا تا چند سال یاد اون خواب میفته خوشحال میشه. پس همین آتا هم رب هم خودش اون نشاط رو ایجاد میکنه. آتا هم رب هم، چون این چیزی که داده شده است از جانب رب بشان است. خود رب یک نشاط، اون همش هم باز یک نشاط دیگری است. یعنی اینکه اصلا رب چیزی بدهد، یعنی چی میده رب؟ کلمه رب رو داریم ما، رب یه چیزی عطا میکنه که رشد آوره. چون نمیگه آتاهم الله، آتاهم ربهم، رب داره به اونها چیزی عطا میکنه، پس یه چیزی که باعث رشد اونها میشه، یه چیز مفید و خوبه. بعد میگه ربهم، ربشان. این ربشان یعنی اینقدر قرب و نزدیکی و صمیمیت بین اینها و خداست. اینا اینقدر به درجات قرب خدا رسیدن که دیگه شده ربشان. ربشان به اینها چیزی عطا میکنه. خب این یعنی اصلا اصل اون نعیم بهش همینه که اینها در جوار قرب خدا و از خدا دارن دریافت میکنن چیزهایی رو که باعث رشد میشود. یعنی چی؟ خب نه، فراتر از جنات نیست، هرچه هست تو جناته، ولی تو جنات چیا هست ما الان نمیتونیم درک بکنیم. ما یه چیزایی از جنات رو درک میکنیم که مثلا درخت و نهر و میوه و این چیزاست، تازه اینا مثل مال دنیا نیست، ولی یه چیزای فوق تصور ما تو اون جنات هست که ما الان نمیفهمیم، فقط همینقدر بفهمیم که اینا از جانب خداست، یک عطای الهیست. حالا باید رفت انشاءالله دید و چشید دیگه، الله مرزقناست. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. پس فاکهین یک، به ما آتاهم ربهم، دو، انگار به ما وقاهم ربهم، یعنی از دو چیز خوشحالن، یکی از چیزهایی که ربشان به آنها عطا میکند، یکی هم از اون مراقبتی که خدا از اینها میکنه. وقاهم یعنی نگه داشته ایشان را، ربشان، از عذاب سوزان. چرا خدا اینها رو نگه می‌داره از عذاب؟ چون اینا متقینن. متقین یعنی کسانی که خودشون رو نگه می‌دارن. آدمایی که خودشون رو نگه دارند از افتادن تو مسیر عذاب، اگه یه جایی هم بخواد پاشون بلغزه خدا نگهشون می‌داره. تو همین دنیاها شاید هم تجربه کرده باشید، شما اگه بنا داشته باشید تصمیم جد بگیرید گناه نکنید، مثلا غیبت، شما تصمیم بگیرید غیبت نکنید، یه جایی توی شرایطی قرار بگیرید، حالا یه جمعی اینا دارن غیبت میکنن، چه اتفاقی میفته؟ خدا نگه میداره، یعنی اون لحظه یه کاری برای شما پیش میاد که بدون اینکه بقیه ناراحت بشن پاشید از این جمع خارج، مثلا این دفعه تلفن شما زنگ میزنه، نمیدونم یه کسی صدامو، یه چیزی میشه که شما از اون جمع فاصله بگیرید. اینا وقاهم ربهم دیگه، خدا نگه میداره. اگه ما بخوایم تو مسیر باشیم یه جاهایی هم حواسمون نباشه، خدا دست آدم رو میگیره، اونجا هم خدا نگه میدارد ایشان را از عذاب جهنم. جهنم یعنی سوزان. خب چرا دوبار رب هم اومده؟ میتونست بفهمد که فاکهی نبه ما آتا هم رب هم و وقا هم عذاب الجحیم. این رب که تکرار شده، ربوبیت خدا دو جنبه داره، یکی عطا کردن نعمت و یکی هم محافظت از عذاب. اگه خدا فقط نعمت عطا کنه ولی از عذاب محافظت نکنه، باز یه جنبه ناقصه دیگه، یه طرف قضیه ممکنه نعمت میاد ولی از اون بر عذابم میاد. پس دو جنبه ربوبیت اینجا کامل میشه و خدا هر دو رو انجام میده. و همین که وقتی میگه ربهم، رب گفتیم یعنی کسی که رشد میده، یعنی دو مدل رشد برای متقین وجود داره، یه رشد به خاطر عطاهای الهی، خدا وقتی چیزی به بهشتیان میدهد این باعث رشدشون میشه، پس رشد تو بهشت هم هستا. اگه آدم تو مسیر رشد قرار بگیره تو دنیا، این رشد دیگه متوقف نمیشه، تا ابد همینجوری ادامه خواهد داشت. یک رشدشون به خاطر عطاهای الهیه، یه رشدشون هم به خاطر دوری از عذابه، یعنی با نگه داشته شدن و محافظت از عذاب باز رشد پیدا میکنن. پس دو مدل رشد برای بهشتیان هست توی جنت، هم دو جنبه ربوبیت رو بیان میکنه اینجا و همین که دو نوع رشدی که برای بهشتیان وجود داره. خب برای مکذبین گفتیم هم جهنم رو خدا بیان کرد، هم کنارش خطابی که به اونها شد. برای متقین هم دقیقا همینجوره، در کنار نعمتی که دارن یه خطابی هم به اونها صورت میگیره، کلوا و اشربوا، بخورید و بنوشید، هنیئن، هنیئن یعنی گوارای وجود، نوش جان، گوارای وجود یعنی چه معنایی رو میخواد برسونه؟ وقتی میگه این چیزی که میخورید گوارای وجود شماست، یعنی ضرری نداره براتون، هیچ ضرری و آسیبی به شما از این خوردن و نوشیدن نمیرسه، بخورید و میل بکنید، نوش جان گوارای وجود و هیچ ضرری هم به شما نمیرسه. خب این خطاب الان چه چیزی داره؟ برای چی و همه چی که هست دیگه، چه نیازی از خدا بفرماید که خیلی لذت این خطاب اصلا فوق اون نعمت هاست. یعنی شاید آدم الان تصور کنه تو بهشت باشه، همه جور نعمت هم باشه، اینو دوست داره یا اینکه خدا به او بفرماید نوش جان؟ اون کلام خدا خیلی لذت بخشتره از اون میوه ها و غذاها، این پس نعمت رو خیلی بیشتر میکنه. همونطور که اون خطاب به مکذبین عذاب رو بیشتر میکرد، اینجا این خطاب نعمت رو بیشتر میکنه. یعنی ببینید خدا با بنده هاش صحبت میکنه، با مکذبین یه جور صحبت میکنه، با متقین هم یه جور. ما دیگه دست خودمونه که کدوم خطاب خدا رو دریافت بکنیم. خدای نکرده کسی از مکذبین بشه اون خطاب رو دریافت میکنه، از متقین هم که این بله. ببینید رشد یعنی هی بالا رفتن، رشد معنوی هم نهایت نداره، یعنی اینجوری نیست که بگیم خب یه کسی رسید به بالاترین نقطه رشد و تمام شد دیگه، نامتناهیه، چون معنویات حدی ندارن دیگه. الان اهل بیت درجاتشون بالاتر نمیره، اونا به کمال رسیدن ولی کمال نامتناهیه، یعنی به یه درجه انگار کف کمال رسیده، ولی اینجوری نیست که دیگه تموم شد دیگه نمیره بالاتر، این همینجور بالاتر میره. هر بار که ما صلواتی بر اهل بیت میفرستیم از خدا میخوایم که چی؟ حالا یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
آل محمد و عجل فرجان. سله یعنی رحمتت رو شامل حال اونها بکن. رحمت شامل حالشون کن یعنی چی؟ یعنی صغیر ایجاد نشه، اگر رشدی نکنن، یعنی اینکه این صلوات لغوه دیگه، یعنی هیچی به اونها نمیرسه. وقتی یه لطفی از خدا به اونها میرسه یعنی یه پله میاد بالاتر، درجهش میاد بالاتر، به خدا نزدیکتر میشه. خدا که یه نقطه خاصی نیست که بگیم خب کسی رسید به خدا تموم شد، خدا هم بی نهایته. پس این رشته همچنان بی نهایت. شاید یه ذره درکش برای ما سنگین باشه چون ما محدودیم، نامحدود رو خیلی نمیتونیم درک بکنیم، ولی این چون معنویه انتهایی نداره. مثل علم دیگه، شما هیچ موقع نمیتونی بگی من دیگه همه چیز را میدانم. شما هر چقدر هم چیز بدونی باز جا داره برای فراگیری یه چیز بیشتر.
من احساس میکنم که بودم بوده اهل بیت و پیامبر خانوادهشون با این صلوات هایی که فرستاده میشه یا خیلی که روی مؤمنین داشتن بالا میرن، ولی مثلا ما چجوری میتونیم اونجا؟
خب وقتی شما پشت سر اهل بیت باشی، هر چقدر اهل بیت میرن جلو، بقیه هم دنبالشون میرن جلو دیگه. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. این پاداش هایی که دارید، این خوردن و نوشیدن ها به خاطر کارهایی است که انجام میدادید. کنتم تعملون، باز اینجا کنتمه، یعنی پس اون شیوه دائمی زندگی مهمه و متقین کسانی هستند که شیوه دائمیشون بر اساس تقوا بوده، نه اینکه گاهی فقط خوب بوده باشن. برای مکذبین فرمود تجزون ما کنتم تعملون، جزا داده میشوید همون کارهاتون رو، یعنی دقیقا همون عمل رو به مکذبین میدن، نه بیشتر. اما اینجا میگه کلوا واشربوا بما کنتم تعملون، یعنی معلومه که بیشتر از عمل داره داده میشه. میگه این نعمتایی که داده میشه به شما به خاطر کاراتونه، نه معادل کاراتون، یعنی فضل خداست دیگه. برای مکذبین به اندازه کار بعدش جزا میده، نه بیشتر، ولی برای متقین رو بیشتر خدا حساب میکنه و به خاطر کارشون دیگه فضل عالی نصیبشون میکنه. متکئین علی سرر مصفوفه، اینا متکئینن. متکئین یعنی تکیه دادن. تکیه دادن علامت چیه؟ خیال را... چرا خیالش راحته؟ چون کارش انجام شده و به نتیجه رسیده. یه وقتای آدم مثلا یه تلاش زیادی میکنه ولی کار به نتیجه نمیرسه، اونجا آرامش پیدا نمیکنه، خیالش راحت نیست. اما وقتی کار به نتیجه میرسه و نتیجهش رو میبینه، دیگه با خیال راحت تکیه میده. پس این خود متکئین نشون میده که عمل اینها به نتیجه رسیده و این احساس آرامش رو براشون داره. متکئین علی سرر، بر روی تختهایی تکیه میزنن. پس خود تخت نشانه احترام دیگه، رو زمین نمیشینن، رو تختن. بعد سرر هم به هر تختی نمیگن، سرور یعنی تخت هایی که در مجالس سرور گذاشته میشه. این اصلا اون تخت توی مجلس شادیه، چون تخت خدای نکرده تخت بیمارستان هم تخته، ولی این تخت یعنی تختی که در یک جای با نشاط و شادابی قرار داره. اینا تکیه دادن روی تخت، پس هم احترام بهشون گذاشته شده چون رو تختن، هم تکیه دادن، خیالشون راحت، کارهاشون به نتیجه رسیده. نتیجه کارهاشون یعنی برای چی انجام دادن که الان به نتیجه رسیده؟
رضای
خدا. تقوا بوده دیگه، تقوا یعنی توجه به خدا، کار برای خدا بوده، الان هم به نتیجهش رسیده، پس متکئین شده. مصفوفه یعنی به صف چیده شده، تخت هایی که به صف چیده شده. این نشون دهنده چیه؟
کنار
هم دیگه. چون اگه خودش فقط رو تخت باشه که دیگه مصفوفه نداره، یه تخته این آدم هم روش نشسته، ولی تخت های به صف چیده شده یعنی همه با هم جمعن، این اصلا تنها نیستن، اصلا دور از هم نیستن. چرا با هم جمعن؟ چون تو دنیا هم با هم جمع بودن، یعنی حالت های بهشت تجسم حال دنیاست دیگه. مؤمن تو دنیا اصلا همش دنبال اجتماع و جماعته، یعنی دستورات دین بیشتر روی جماعت تاکید داره دیگه. این خودشو جدای از جامعه نکرده، برای جامعه تلاش کرده، برای مؤمنین دیگه تلاش کرده، با اونها بوده، الان هم با مؤمنین با همن. و زوجناهم بحور عین، حالا یه اجتماع کلی که دارن با همن هست، اما همنشین خصوصی هم دارن. زوجناهم هم به معنای تزویج یعنی ازدواج، هم به معنای همراهی و همنشین، چون زوج به معنای گروه هم هست. توی سوره واقعه خوندیم دیگه، و کنتم ازواجن ثلاثه، ازواج اونجا به معنای همسران نبود، معنی گروه ها بود. پس زوج به معنای همنشین هم هست. حالا کجا بفهمیم این معنای همسر یا همنشین؟ خب کدومه؟ الان نظرتون اینه که همسر یا همنشین؟ خب نه، هم فقط به معنای مذکر نیست. اینجا کلن بهشتیان، متقین، اعم از مرد و زن. وقتی اعم از مرد و زن باشه ضمیر مذکر میاد. خب یعنی بهشتیان همنشین حورالعینن. این حورالعین لزوماً به معنای همسر نیست، چون وقتی زوجه با بدون به بیاد به معنای ازدواجه. توی صیغه عقد میگه زوج تو که، نمیگه زوج تو بکه، به نمیاره. وقتی به نیاد به معنای ازدواجه، ولی وقتی به بیاد به معنای همنشینیه. اینجا هم نمیگه زوجناهم حورالعین، میگه زوجناهم به حورالعین، با حورالعین همنشینه. این حورالعین میتونه خدمتکاراشون باشه. شما تو سوره واقعا هم خوندیم دیگه، یطوف و علیهم هم ولدانون مخلدون هم حورالعین، یعنی خدمتکارای بهشتیا این دو نوع هستن.
ولی آیه بعد چون اشاره به ملحق شدن فرزند میکنه، پس اینجا میتونه اشاره به همسر میشدن؟
نه، دلیلی نمیشه که بگیم چون اونجا فرزندان رو گفته پس همسران نیستن. نه، یه جای دیگه، حالا این آیه فقط فرزندان رو میگه، یه آیه دیگه داریم که میگه آبا اهم و ازواج اهم و ذریات هم، یعنی هم پدر و مادر، هم همسر، هم ذریه. نمیخوام بگیم هرول این همسران نیستا، ولی میخوام بگم لزومن فقط همسر نیست، میتونه به معنای خدمتکاران هم باشه. بعدم وقتی دو نوع خدمتکار بیان میکنه، هم حورالعین خدمتکار بهشتیان هستن، هم ولدانون مخلدون، چه نتیجه میگیرین؟ حالا مساویان که به کنار، برای خانوم ها خدمتکار خانوم هست، برای آقایون خدمتکار مرد. یعنی اصلا شاید حورالعین به معنای اینه که این حورالعین برای خانوم ها. چرا ما همش اینوری معنا میکنیم که حورالعین مثلا همسران آقایونن، چرا اینجوری شده و کلی هم مثلا آدم ناراحت بشه؟ نه، اصلا اینا در خدمت خانوم ها، اون ولدان و مخلدون هم در خدمت آقایون هستن.
چرا فرمانبران رعایت نمیشه؟
چرا دیگه رعایت میشه دیگه؟
حورالعین که مگه خانوم نیست؟
خب در خدمت خانوم ها، نه دیگه، در خدمت خانوم های بهشتی هن.
ولدان چی؟
و در خدمت آقایون بهشتی. اصلا همین، چرا خدا دو مدل خدمتکار گذاشته؟ چون آدمای تو بهش دو نوعن، زن و مرد. حورالعین برای زنا خدمت کنن، ولدان و مخلدون هم برای مردا خدمت کنن. اینجا هم برای چرا نمیبینیم؟ چرا همش از اونوری میبینیم؟
خب نه، الان این نفهمیدم، حورالعین خانومه؟
بله.
خب این زوجناهم
به حورالعین، اگه به نبود بله شما میتونستی بگی قطعا به معنای ازدواجه، ولی وقتی به میاره یعنی لزوما به معنای ازدواج نیست.
ازدواج نباشه.
خب در خدمته. خب در خدمت آقایونش رو از کجا در آوردین شما؟
هم دیگه،
هم گفتین اعمه. متقین فقط مردان با تقوا که نیست، متقین یعنی مردان و زنان با تقوا. خب این مردان و زنان با تقوا تو بهشتن. یک حورالعین برای خدمت اینها هست، یکی هم آیه 24 یطوف علیهم غلمان لهم، غلمان و غلامانی هم دور اینها میگردن. پس ما میتونیم از همین تنوع خدمتکاران اینو در بیاریم که وقتی متقین هم خانومن هم آقا، برای خانوم ها حورالعین خدمت میکنن، برای آقایون غلمان خدمت میکنن. خیالات راحت دیگه. چون داره عام بیان میکنه، نمیخواد الان جدا سازی کنه، به طور عام بهشتیان متقین، حالا خانوم ها یا آقایون، همه با هم در جناتن، در بهشتن. در بهشت هم برای بهشتیان کیا خدمت میکنن؟ یه عده حورالعین خدمت میکنه، یه عده هم غلمان خدمت میکنن. حالا یه خودتون برید پیدا بکنید که کی برای کی خدمت میکنه. حالا دوستان اونوری معنا کنید، خوشتون میاد اونوری معنا کنید، منم به نفع شما میگم.
خانم و آقایون یا محرم و محرم بودن ادامه داره؟
بله، اصلا ببین همین نکته رو دشمن روش دست میذاره، میگه که مسلمان ها میگن تو دنیا هی بپوشونید خودتون رو، با اونا محرم ارتباط نداشتید، اونجا که میرن همه چی آزاد میشه، همه با هم. کجای قرآن اینو میگه؟ اتفاقا سوره الرحمن میگه حور مقصورات فی الخیام، یا میگه لؤلؤان مکنون، اصلا همش پوششه، همش جدا بودنه اینا. این چیزی که تو دنیا بده اونجا بده، شرابی که مست کننده است تو دنیا بده اونجا وجود نداره. اینا شبهه هایی که دشمن ایجاد میکنه. آره آفرین، با سختی نیست. بله
چرا این چجوری نیست؟
حالا دیگه برید ببینید دیگه ایشون همه رو اینجا بگم اونجا دیگه بیمار. نه دیگه اونجا این سختی نیست. شما وقتی توی قصری باشید حجاب نداشته باشید دیگه سختی نیست که. تو قصر حالا یه موقع تو خونه است مثلا آدم میخواد از این در بره بیرون باید بپوشونه، ولی توی قصر خود یه 10 تا باغ دست شماست دیگه، راحته دیگه. خب والذین آمنو و کسانی که ایمان دارن، الان این والذین آمنو با اون ان المتقین فرق داره؟ از کجا میگید اینو؟ چرا نمیگیم همون متقینن؟ اگر همونا بودن باید چجوری میفرمود خداوند؟ اصلا والذین آمنو گفتن لازم ادامه همونه دیگه، همون ضمیر هم میآورد که انهم مثلا اینجوری. اما وقتی میفهمم والذین آمنو به نظر میاد که اینا یه درجه پایین‌ترن، چون اولا ایمان و تقوا دو تا درجه است. ایمان درجه پایینه، درجه بالاتر و اعلاش میشه تقوا. مؤمن با تقوا از مؤمن بی تقوا خب خیلی بالاتره. بعدم این که حالا خود کلمه الذین آمنو رو که آورده خودش نشون میده که انگار اینا یه گروه دیگری هستن که در درجه پایین‌تری قرار دارن. متقین درجه اعلای ایمان و تقوا که قله‌اش میشه اهل بیت علیهم السلام دیگه. حالا اینا بقیه مؤمنین هست. مؤمنین و کسانی که ایمان آوردن و ذریه شون که اتبعت هم، اتبعه یعنی پیروی کرده، پیروی کرده از ایشان ذریه شون تو چی پیروی کرده؟ به ایمان، در ایمان پیروی کرده. پس مؤمنینی که ذریه ای دارن، ذریه یعنی فرزندان، نسل انسان دیگه، حالا فرزند و هرچی پایین تر میره، فرزندانشون دنبال اینا حرکت کردن در ایمان، پس تو دایره ایمان بودن، ولی شاید به درجه ایمان اونها نرسیده باشن. مثلا فرض بگی آیت الله بهجت فرزندشون به درجه خودش نرسیده، ولی اون هم مؤمن مثلا خوبی هست. این کنار پدر قرار میگیره یا نمیگیره؟ الحق نابه هم ذریته هم، ملحق میکنیم بهشون ذریتشون. چرا خدا ملحق میکنه؟ این پاداشه. یعنی اصلا همین که انسان بچه هاش کنارش باشن این بالاترین لذت. شما توی بهترین لذت ها باشید ولی بچه آدم کنارش نباشه، به خصوص مادرها بیشتر این احساس میکنی، اصلا نمیشسته به آدم. این که بچهش کنارش باشه یک نعمت بزرگه و خدا این نعمت رو از بهشتیان دریغ نمیکنه. بچه‌ای که تو دایره ایمان باشه، اگه تو دایره ایمان نباشه چی؟ باز این آدم قصه میخوره که اصلا دیگه اون بچه جز فرزندان اون نیست. مثل پسر نوح خدا فرمود انه لیس من اهلک، اصلا دیگه اون رابطه فرزندی قطع میشه. پس این آدم دیگه فرزندی به این نام نداره که بخواد قصه‌ش رو بخوره. اما فرزندانی که تو دایره ایمان باشن درجهشون پایین تر باشه خدا جدا نمی کنه، چون اگه جدا کنه باز یه قصه ایجاد میشه. حالا اون بالاتره میاد تو درجه پایین یا پایینه میره تو درجه بالا؟ تو خیلی دیگه با فضل خدا دارید رفتار میکنید دیگه، ولی همینطوریه. یعنی از فضل خدا دوره که بخواد بالاییه رو بیاره پایین، چون در حق او ظلم میشه دیگه. او درجهش بالاست، بخواد بیاد پایین کنار فرزند یه ظلمی صورت میگیره. اما از این ور این پایین یه بره بالا ظلمی نمیشه، فضلی به او میرسد به خاطر خانواده‌ای که داره. منتها باید توی دایره ایمان باشه ها، این فرزندان باید تبعیت از ایمان والدین رو داشته باشن. بعد خود این تبعیت هم نشون میده که پس والدین یه تلاشی کردن برای پیروی فرزندان. یعنی اگر والدین تلاش نکنن بچه ها دنبالشون نمیان، که معمولا والدین تلاش میکنن بچه ها هم دنبالشون میان، خب اونجا نتیجه کارش رو میگیره دیگه. به خاطر تلاشی که کرده این فرزندان بهشون ملحق میشن. الحق نابهم ذریته هم، ذریتشون رو بهشون ملحق میکنیم به عنوان یک پاداش و نعمت در کنار نعمتهای بهشتی. خدا داره این رو بیان میکنه. و ما علتناهم من عملهم من شی، و ما از عملشان چیزی کم نمیکنیم. از عمل کی کم نمیکنه؟ اونا که بالاترن. یعنی او نمیاد پایین که از عملش کم بشه، او در درجه خودش هست، عملش به طور کامل پاداشش رو میگیره، این پایین ترها به اونها ملحق میشن.
جایی هستش که برعکسش باشه، مثلا پدران
ملحق بشن؟ بله بله، گفتم یه آیه دیگه داریم تو سوره مؤمن، فکر کنم آیه 7 و 8 باشه، که میفرماید که آبا اهم و ازواج اهم و ذریات هم، یعنی هم پدران ملحق میشن، هم همسران، هم ذریه فرزندان. اینجا فقط فرزندان رو میگه، حالا به دلیل آیات پایین تری که داریم، ولی مخصوص فرزندان نیست، کلا خانواده. خانواده یه مثلا آدم فوق‌العاده توش باشه، بقیه میتونن امیدوار باشن که دست اونها رو بگیرن. این چیز شفاعت رو داره دیگه، اون در درجه بالاست میتونه دست خانوادهش رو بگیره و به درجه خودش برسه. بخاطر همین خانواده شهدا میگیم خوش به حالتون، چون یه دونه شهید دارن، خلاصه اون شهید میتونه دست اینها رو بگیره. حالا مثلا یه مؤمن با تقوا توی خانواده، توی فامیلی باشه، بالاخره این احتمال هست که هر کسی به اندازه تلاشش از دستگیری او بهره مند بشه. کل عمر ان به ما کسب رهین، هر کسی به عمل خودش وصله و همراه عمل خودش هست. این دلیل اون معلتناه من عمله من شیعه، ما از عمل اون والدین کم نمی کنیم، چون هر کسی به عمل خودش وصله. یعنی اگه قرار باشه او از درجه بالا بیاد پایین، یه سری از اعمالش بی نتیجه میمونه و این با لطف خدا چیز نیست، جور در نمیاد. و امددناهم به فاکهتن و لحم، و ما مدد میکنیم ایشان رو. امددنا یعنی امداد کردن، یعنی کمک رسانی، یعنی هی میرسانیم، اگه تموم بشه دوباره پشتش میاد براشون. چی؟ فاکهه و لحم، میوه و گوشت، یعنی چیزهایی که خیلی غذاهای با ارزش و خوشایندی که هست. منتها اول فاکهه هست بعد لحم، میوه رو باید قبل از غذا خورد. الان از نظر پزشکی هم اثبات شده دیگه، چون با شکم خالی میوه مفیدتره، چون میوه زود هضمه، غذا دیر هضمه، بعد غذا اصلا مضره. چه میوه و گوشتی میدن؟ مما یشتهون، از هر چه که بخواهند و اشتها داشته باشن، میل داشته باشه، هر چی که میل داشته باشه همون براش آماده میشه. پس بهشت طبق میل بهشتیان میچرخه. حالا این میل رو چجوری باید تعیین کرد؟ از کجا باید این میل ها رو تعیین کرد؟ از تو دنیا، نه در مورد میوه و غذا. کلن اشتهای انسان به هر چیزی غلبه داشته باشه، همونجا هم همین ها رو طلب میکنه دیگه. حالا اشتهاش فقط به مادیات باشه، اونجا مادیات فقط نصیبش میشه، ولی اشتهاش به قرب خدا و همنشینی اهل بیت باشه، بهش داده میشه. یتنازعون فیها کأسن لا لغو فیها ولا تأثیم. یتنازعون یعنی نزاع میکنند، نزاع میکنند فیها در بهشت، کأسن سر جامی، کأس یعنی جامی که پر باشه، لیوان خالی رو بهش نمیگن کأس. پس جامهایی که پر از نوشیدنیه، منتها چه نوشیدنی توشه؟ نوشیدنی که لا لغو فیها ولا تأثیم، نه لغو درش، لغو یعنی بیهوده، یعنی خوردن نخوردنش فایده نداره، یه چیز بیخودی نمیخورن. تعصیم هم توش نیست، تعصیم یعنی گناه. چه نوشیدنی باعث گناه میشه؟ شراب. پس اونجا شراب نیست. اگه میفهمد کأس و جام نوشیدنی، نه نوشیدنی شراب حرام دنیایی، چون اون لغو و تعصیمه. نوشیدنی که لغو و تعصیم درش نیست اونجا میخورن. منتها سرش یتنازعون، سرش دعوا میکنن. یعنی چی تو بهش دعوا؟ مثل شوخی که جوان ها میکنن، از دست هم دیگه میکشن. خود این نزا خودش یک لذته، شادی که وجود داره. منطقه ببینید الان ما گفتیم الذین آمنوا با متقین، یه ذره درجهش فرق میکنه، توی نعمتهاشون هم انگار این تفاوت درجه قشنگ دیده میشه. برای اونا چجوری بود؟ آفرین، آره، وقار بالایا رو از کجا فهمیدین؟ متکئین تکیه دادن، قشنگ رو تخت نشستن، میان ازشون پذیرایی میکنن، اما اینا میرن تو مجله هم دیگه میزنن و شوخی و خلاصه اینها هست. و یتوف علیهم غلمان لهم، یتوف یعنی طواف، یعنی میچرخه دور اینها، یعنی انقدر آماده به خدمته که پروانه وار دور بهشتیان میچرخند کسانی برای پذیرایی، که بهشتیان اصلا زحمت صدا کردن کسی رو، منتظر شدن برای اینکه کسی بیاد برای پذیرایی اینها نداشته باشن. قلمان هم یعنی غلام، یعنی یک مرد جوانی که اون نشاط و شادابی رو داشته باشه. منتها که انهم لؤلؤون مکنون، گویی اینها مرواریدهای پوشیده شدن، یعنی اون زیبایی، درخشندگی و ارزشمندی رو خداوند با این تعبیر لؤلؤ بیان میکنه. مثل مروارید زیبان، درخشانند و قیمتی، با ارزشن و مکنونن. مکنون یعنی پوشیده شده. چرا میفهمد پوشیده شده؟ با ارزش بودنش رو نشون میده. و بعدم اصلا مروارید تو صدف زیباتره تا مروارید بیرون از صدف، یعنی خود همون مکنون بودن زیبایی رو بیشتر میکنه. پس پوشش یک ارزشه. این نیست که حالا مثلا بگیم فقط یه زحمت، خب دیگه آدم میره اون و راحت میشه از این. اصلا خود پوشش زیبایی میاره. پوشش اگر باشه زیباتر میشه، با ارزشتر میشه. و حضرت آدم هم که تو بهش بود پوشش داشت، گناه که کرد پوششش ریخت. اصلا گناه باعث برهنگی و زشتی میشه. پس پوشش داشتن یک نعمت، حتی که اینها این نعمت رو، خدمتکاران بهشتی این پوشش رو دارن به عنوان ارزش دیگه، وقت بهشتیان صد در صد اینا بله قلمان مردن. پس دو نوع ببینید، صراحتن بیان نمی کنه که قلمان برای آقایان است، حورالعین برای خانوم ها. کلی خداوند بیان می کنه که بهشتیان، بهشتیان هم خانومن هم آقا، بهشتیان خدمتکارانی دارن، یه بخشی از خدمتکاران حورالعین هستن، یه بخشی هم قلمانن. خب بعد ما خودمون وقت اینو میتونیم جدا کنیم، که به نظر میاد اینطوریه که وقتی این حریم ها رعایت میشه تو دنیا ارزش، اونجا هم ارزشه، پس این جدا سازیه هست، اختلاط وجود نداره، وگرنه آیات قرآن صراحت نداره تو این جدا کردنه. خب تا همینجا بمونه، چون آیات بعدی به هم ارتباط داره. بله، که انهم، هم یعنی همون قلمان، زیبان، لؤلؤ، مثل لؤلؤ. نه غلام، حالا ما تو ذهنمون غلام به آدم مثلا خیلی سطح پایین یا شاید غیر آراسته و اینها بیاد، ولی غلام یعنی یک آدم جوان. چرا؟ مرد، مرد جوان. بله، مرد، حتی مرد هم پوشش داره. یعنی باز اینم نکته جالبه که پوشش فقط برای خانوما نیست، آقایون هم پوشش، چون اصلا پوشش یک ارزشه، یک نعمته. ببینید حضرت آدم مجازات شد پوششش ازش گرفته شد، یعنی این پوشش نداشتن هم زشتیه هم کیفره. این نیست که آدم بگه پوشش نداشتن ارزشه، پوشش داشتن ارزشه، نعمته و باعث بالا رفتن درجه میشه، که حتی غلامان و خدمتکاران بهش دارن این پوشش رو، و اصلا زیباتر میکنه. لؤلؤ مکنون زیباتره تا لؤلؤ غیر مکنون. خب انشاءالله که خدا کمکمون کنه اهل تقوا بشیم و به اون درجات و نعمتهای بهشت برسیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.